يلحق بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. مهم اینه که ما بشنویم این صدا.
کوچه کوچه بوی گل.
بخشی از وصیت‌نامه شهید مهدی شمس.
مادرم، خواهرم رو خوب تربیت کن. زینب گونه او را به اسلام و قرآن آشنا کن تا فرزندان حسین گونه او از دین اسلام دفاع کنند و راه شهیدان را ادامه دهند. مواظب این گروهک ها باشید و راه شهیدان رجایی و بهشتی و شهدای محراب را ادامه دهید، زیرا که آنها در راه اسلام و قرآن به دست همین بیخبران از خدا به شهادت رسیدند.
گمان من بر این است که با رفتن ابراهیم مخالفین ما شورش کنند.
گمان نیست امیر، شورش قطعی است. جاسوسان ما تمام فعالیت های پنهان مخالفین را زیر نظر دارند. رفاعت ابن شداد با یمنی ها از یک سو، دار و دسته شمر و شبس از یک سو.
یا للعجب، رفاعت چرا؟
جنگ جمل را که مرور کنی پاسخ شرایط را میگیری. قصه ی رفاعت شبیه قصه ی تلح از سوز و بیر.
کوچه های من را به نامشان کردیم تا هرگاه نشانی منزل من را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم.
چند تا کتاب داریم که علمای بزرگ ما این کتاب ها رو درباره احادیث قدسیه نوشتن، یعنی خطاب های پروردگار به انبیا یا به مردم که در کتب آسمانی نیومده. در یکی از این احادیث قدسیه هست که یبن آدم، فرزندان آدم، این جهنم و دوزخ چی شده پدید اومده؟ من که ارحم الراحمینم، من که رحمت بی نهایت دارم، پدید آمدن دوزخ کار من نیست، کار خودتونه. این دوزخ جای چه کسانیه؟ کل کافر، تمام کسانی که منکر حقن، لجبازن، نمیخوان واقعیاتی که قابل فهم قبول بکنن. دوزخ برای هر بخیلیه. علم داره، هزینه نمیکنه. آبرو داره، هزینه نمیکنه. قدرت داره، هزینه نمیکنه که با این علمش، با آبروش، با قدرتش نجات بده بندگان من. ثروت داره، این همه تهیدست، مشکلدار، این همه دختر در خانه مانده، پسری که نتونست ازدواج بکنه، بیماری که تو بیمارستان نمیتونه پول بیمارستان رو بده، هزینه نمی کنه. و نمام و دوزخ جای سخنچینانه که بین زن و شوهر، بین دو تا رفیق، بین پدر و فرزند، بین مادر و دختر رو به هم میزنن. و آقن لوالدی و جای کسیه که حرف پدر مادر رو گوش نمیده، حرفای درستشون، خواسته های به حقشون رو توجه نمی کنه. این کفر و بخل و دو به همزنی و آق والدینی دوزخ و پدید آورده و آکل ربا پدید آمده دوزخ دست خود مردم رباخور آتش خودش رو فراهم کرده و زانی زناکار آتش خودش رو فراهم کرده و جامع الحرام اونی که از هیچ حرام خدا خودداری نمی کنه این آتش رو خودش به وجود آورده و ناسل قرآن اونی که کتاب خدا رو که دستور زندگی درسته پشت سر انداخته و موزل جیران اونی که همسایه آزاره. خدا آتش افروز نیست، آتش افروز گناهکارانن. حالا اونایی که آلوده به این گناهانن چه خدای مهربانی که میفرماد الا من تاب و آمن و عمل صالحاً. اگه واقعا توبه کنن، که هر گناهی توبه مخصوص به خودشو داره، مثلا توبه رباخوری اینه که تمام پولای اضافه گرفته شده از مردم و به مردم پس بده، اونی که همسایه رو آزار داده بره ازش عذرخواهی کنه. بعد پروردگار میفرماید فرحمو انفسکم یا عبیدی، بندگان من. چه لحن مهربانی، چه لحن با محبت و با عاطفه‌ایه. بندگان من به خودتون رحم کنید، خودتون رو درگیر آتش نکنید. فإن الأبدان ضعیفتون، بدن هیچ کدومتون طاقت آتش دوزخ رو نداره. و سفر و بعیدون، راه خیلی دوره. و الحمل و ثقیلون، گناه بار بسیار سنگینیه، بر ندارید. اگه دارید بیریزید با توبه. و صراط و دقیقون، راه باریکه دقیقه. و نار و لذا، آتش شعلور مجرمان و کافران و بخیلان و سخنچینان و زناکاران و مجرمان حرفه‌ای و اونایی که زکات نپرداختن و توبه نکردن و مردن، آتششون فروزانه. والمنادی اسرافیل، اونی که شما رو دعوت به ورود به قیامت و بیرون آمدن از قبر میکنه اسرافیله. حالا قیامت که شو، قاضی دادگاه قیامت کیه؟ داور کیه؟ والقاضی، بندگان من، رب العالمین، پروردگار جهانیانه. چیزی رو در دادگاه او از گناهانتون میتونید پنهان کنید؟ به خدا میتونید دروغ بگید؟ به خدا میتونید بگید من زنا نکردم، ربا نخوردم، مال مردم رو نبردم، سخنچینی نکردم؟ اینا که در علم خدا منعکسه. خوب زندگی کنید، خوب بمیرید، خوبم وارد قیامت بشید.
با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگه دارتان. درود و بدرود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تاریکی، نوشته علی خاکبازان، سردبیر بابک صفی‌خانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، نازنین مهیمنی، رامین پوریمان، بهرام ابراهیمی، شمسی صادقی، محمد یگانه، محمد آقا محمدی، احمد شمس آصف، غلام حسن تصغیری، مهدی گیاهی، رضا عمرانی، امیر عباس توفیقی، امیر زنده دلان، محمد پور حسن، مهرداد عشقیان. کارگردان محمد عمرانی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر، قسمت دوم.
الو.
سلام بابا بزرگ.
سلام دخترم.
شب
تو هم بخیر.
بابا بزرگ، تونستین چیزی ضبط کنین؟
بله که تونستم.
مطمئن این ضبط شده؟
اگه دنبال بهونه میگردی که بیای روبرون بشینی تا قصه رو برات تعریف کنم، جوابم همونیه که بهت گفتم. تنها باشم بهتر تعریف میکنم.
این دستگاه دیجیتالی هن، با اون ضبط صوتی زمان شما خیلی فرق میکنه که نوار میخوردن که.
میدونم. میخوای یکی از چیزاییو که ضبط کردم برات پخش کنم تا خیالت راحت بشه؟
آره گوش میکنم.
بیش از این که زنگ بزنی، خلاصه ای از ماجراییو که دیشب تعریف کردم ضبط کردم، گوش کن.
باشه.
به نام خدا. در اولین قسمت نمایش تاریکی براتون گفتم که محمد رضا پهلوی که 20 سالی از سلطنتش گذشته بود و رؤیای قدرت و ژاندارمی منطقه رو در سر میپروروند، میخواست ارتشی داشته باشه که بتونه اونو به خواستهاش برسونه. به همین دلیل در سفرش به آمریکا از لیندون جانسون، رئیس جمهور وقت اون کشور، میخواد که تقویت و تجهیز ارتش شاهنشاهی رو به عهده بگیره. آمریکایی‌ها در ازای انجام چنین درخواستی از شاه میخوان قانون کاپیتولاسیون رو که قبلا ملغا شده دوباره احیا کنه. محمد رضا پهلوی به حسن علی منصور که فقط چند ماهی است به سمت نخست وزیری منصوب شده دستور میده این قانون رو به تصویب دو مجلس سنا و شورای ملی برسونه. منصور با کمک شریف امامی، رئیس وقت مجلس سنا و برنامه ریزی دقیقی، موفق میشه مصوبه مجلس سنا رو بگیره. اما مشکل بزرگ او مواجهه با نمایندگان مجلس شوراست که احتمال میده از تصویب اون خودداری کنن. حالا ادامه این ماجرا رو بشنوید.
خوب بود؟
آفرین بابا بزرگ. خب کی بیام فایل تحویل بگیرم؟
هر وقت تموم بشه بهت خبر میدم. به بابا و مامانت سلام برسون.
بزرگیتونو میرسونم. خداحافظ فعلا.
خداحافظ و سلامت.
Thank you. نمایندگان محترم، نمایندگان محترم توجه داشته باشند که امروز جناب آقای حسن علی منصور نخست وزیر محترم در مجلس حضور دارند تا درباره ماده واحده پیوستن ایران به قرارداد وین به سوالات شما پاسخ بدن تا هر گونه ابهام و شبهه‌ای در این مورد برطرف بشه. اما قبل از هر چیز بنده از ایشون خواهش میکنم پشت تریبون قرار بگیرن و درباره این لایحه توضیح بدن لطفا. جناب آقای مسئول.
متشکرم آقای رئیس. نمایندگان محترم مجلس شورای ملی، خانم ها و آقایان، همه می دانیم که تحولات بین المللی چنانه که هر آن ممکنه در وضع ممالک مختلف تغییرات گسترده‌ای رخ بده. در چنین برهه‌ای آنچه بسیار ضروری و لازم به نظر می رسد تقویت نیروی دفاعی کشور است.
صحیح است.
ارتش ما در حال حاضر از چنان قدرتی برخوردار نیست که در برابر نیروهای متجاوز خارجی از میهن دفاع کنه. به همین دلیل امروز بنده به عنوان نخست وزیر دولت شاهنشاهی ایران به اینجا آمدم تا درباره لایحه تقویت بنیه دفاعی کشور با شما صحبت کنم.
لایحه چه ربطی به تقویت بنیه ارتش داره جناب نخست وزیر؟
عرض می کنم. این لایحه به دولت اجازه می دهد که به تناسب احتیاجات مزبور طی 5 سال تا مبلغ 200 میلیون دلار اعتبار با حد اکثر 5% بهره و باز پرداخت 10 ساله با تضمین دولت ایالات متحده آمریکا از بانک‌های آن کشور تحصیل کند و قراردادهای مربوطه را امضا و به موقع اجرا بگذارد. توجه داشته باشید که ماده واحده ای هم که امروز از نظر شما نمایندگان محترم خواهد گذشت یکی از پیش‌شرط‌های اجرایی لایحه تقویت بنیه دفاعی ارتشه. دولت مجبور این مسئولیت رو به تمام اعضای خانواده مستشاران و ماموران سیاسی که به کشورمون قدم میگذارن اعطا کنه. آقا
چه کسی دولت رو مجبور کرد آقای نخست وزیر؟
مهمترین چیزی که دولت رو ملزم کرده آقا توافقیه که بین رؤسای دو دولت ایران و آمریکا صورت گرفته. جدای از این، در صورتی که ایران به مستشاران نظامی چنین مسئولیتی رو اعطا نکنه آنها هم از آمدن به ایران خودداری خواهند کرد.
قانع کننده نیست آقا، قانع کننده نیست.
بله قانع کننده نیست.
چی میگی آقا جون؟
قراردادی نمیره آقا.
لطفا ساکت
آقایون. آقای نخست وزیر، این لایحه نقض اراده حقوقی و قضایی کشوره.
بله درست.
این یعنی ذلت آقای نخست وزیر. شما با این ذلت موافقی؟
بنده با نظر آقای سرتیپور کاملا موافقم جناب آقای منصور. اما فکر نمی کنید تلاش شما برای تصویب این لایحه ارتباط مستقیمی هم با مناسبات نزدیک و دیرینه شما و یاتسویچ رئیس سازمان سیاه در ایران داره؟
ابدا. این که ایشان از پشت تریبون مجلس به خودشون اجازه میدن که بگن یک خارجی ممکنه در سرنوشت مملکت ما دخالت داشته باشه از جمله مسائلی نیست که قابل عفو و اغماز باشه.
همینطوره. اینجا چه کد زورخونه نیست آقا. اما من برای تمام ادعاها و حرفهایی که زده ام دلایل مستند دارم.
لطفا ساکت. نوبت آقای حکیمیه که صحبت کنن، بفرمایید.
متشکرم آقای رئیس.
بفرمایید آقا.
بنده برخلاف آقایانی که با تصویب این ماده واحد مخالفت میکنن، اعلام میکنم که با تصویب آن 100% موافقم.
احسن،
لطفا اجازه بدین. اجازه بدین. چرا به جنبه های مثبت این ماده واحد فکر نمی کنید آقایا؟
این ننگه، ننگه، ننگه.
این ماده واحده هیچ نفعی برای ما نداره.
نداره.
چیزی که آمریکایی ها قراره به ما بدن با چیزی که از ما میگیرن مثل دادن یه جعبه میوه در ازای گرفتن چند هکتار با
میشه فرمایش میشه فرمایش.
ما خیلی بیشتر از اینها از شما انتظار داشتیم جناب نخست وزیر.
توجیه
نکنید آقا. از مجلسی که اولین ثمره انقلاب شاه و مردم لقب گرفته ابدا انتظار نداشتیم اینطور آبروریزی کنه. باید همه را از خواست ما مطلع می‌کردید.
علاست همایونی فقط چند تایی از نمایندگان اعتراض کردن.
اینطور که به ما خبر دادن بعضی از اونها پایشون رو خیلی بیشتر از گلیمشون دراز کردن.
با این حساب باید خوشحال باشیم که این ماده واحده بالاخره به تصویب رسید.
طبق گزارشی که از جلسه مجلس شورا به ما داده شده از 188 نماینده 50 نفری که غایب بودن، از بقیه هم فقط 74 نفر رأیشان موافق بوده. هم وقت میگویید باید خوشحال باشیم؟ لابد حتی نمیدانید چه کسانی رأی مخالف یا ممتنع دادن.
خیر قربان، به دستور خطیبی نایب رئیس مجلس رأیگیری مخفی صورت گرفته.
ریاضی کدوم گوری رفته؟ او را رئیس مجلس کردیم که در همین روزها به دردمون بخورد.
آی ریاضی به دلیل بیماریشون در خارج از کشور به سر میبرند.
غلط کرده. اون مارمولک نخواسته زیر بار این مسئولیت بره. آقای منصور، به نظر سفیر امریکا اطمینان بیش از حد شما به رأی اعضای فراکسیون حزب و موضع دفاعیتون در برابر مخالفان سبب بروز چنین فضاحتی شده.
البته اعلیحضرت همایونی نباید رفتار خود آمریکایی ها رو که باعث بروز چنین مخالفت هایی شده فراموش کنن.
چه رفتاری؟
گرچه این فقط یک بدشانسی بوده، اما درست روز قبل از